بسم الله الرحمن الرحیم. حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه چهارم، بحث حکم شرعی و تقسیماتش. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى جيل فرج
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرج.
بحثی که امروز در خدمت دوستان هستیم، بحث حکم شرعی و تقسیماتش، مباحث مربوط به ماهیت و خصوصیات حکم تکلیفی و حکم وضعی از مباحث بسیار مهم و مقفول در مباحث علم اصول، از بنیادی ترین و ریشه‌ای ترین مباحث در مقدمات مباحث علم اصول همین مباحث مربوط به حکم تکلیفی و حکم وضعی، حقیقت اینها، مراتبشون، خصوصیاتشون، انواعشون، که اینها متاسفانه هیچ وقت توی هیچ کتاب اصولی قبل از اینکه آیسد اینجوری بهش بپردازن به صورت مستقل بهش نپرداخته. هر کدوم رو استطرادی یک جای آقایون مد نظرشونه وارد میشن. مرحوم آخون وقتی میخواد استصحاب احکام وضعیه رو مطرح کنه، خب اونجا به این مشکل برمیخوره که اصلا حکم وضعی مجعول هست یا مجعول نیست که من میخوام استصحابش کنم. بعد وارد میشه اونجا مفصل تقسیمات احکام وضعیه رو میاره که احکام وضعیه سه قسمن، یکی یکی اینها رو بحث میکنه، یکیش مجعوله، یکیش مجعوله بالعرضه، یکیش اصلا مجعول نیست، انتزاعی صرفه. بعد اینها رو بحث میکنه، باز بعدی ها آمدن بحث کردن اصلا چرا این رو بحث کردیم، لازم نیست مثلا ما بیایم اینجا حکم وضعی رو خودش رو استصحاب کنیم، حکم تکلیفی مترتبش رو استصحاب میکنیم، مثلا به جای که جزئیت رو استصحاب کنیم وجوب جزء رو استصحاب کنیم. دیگه بحثا هر جا بحث شده استطرادی بحث شده، هیچ جا مستقلا این بحثا رو بهش نپرداختن و واقعا هم بحثای اساسی و مهمیه. مرحوم شهید صدر اگه ذکر شریفتون باشه، توی حلقه اولا اولین کاری که اونجا کردن آمدن در ابتدای بحث حکم شرعی رو تعریف کردن، اون تعریف مشهور که خطاب صادر من الشارع که متعلق به افعال مکلفین باشه رو بحث کردن و دو تا اشکال عمده بهش وارد کردن. هم گفتن حکم شرعی فقط خطاب نیست، خطاب کاشف از حکم شرعیه، حکم شرعی او قانونیه که خداوند متعال قرار داده در مرتبه ثبوت و بعد در مرتبه اثبات به وسیله خطاب ابرازش میکنه، پس خطاب صادر من الشارع حکم شرعی نیست، این اشتباهی کاشفه. دومیه که وقتی شما گفتید خطاب شرعی که صادر عن الشارع است و متعلق به افعال مکلفینه، خب همه احکام شرعیه و مجعولات شارعه که مستقیما متعلق به افعال مکلفین نیستن، وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اگر اباحه حکم بدانیم اینها بله متعلق به افعال مکلفینن، ولی جزئیات و شرطیات و ولایت و نجاست و طهارت که اینها متعلق به افعال مکلفین مباشرتا نیستن. چرا؟ مولا کسی رو زوج قرار میده، بعد برش حکم تکلیفی مترتب میشه، احکام تکلیفی مترتب بر برخی از احکامی هستن که ما اسم اینها رو گذاشتن احکام وضعی. لذا آیه صدر آمدن گفتن خطاب شرعی متعلق به افعال مکلفین رو عوض کنید، بگید خطاب شرعی لتنظیم حیات الانسان. حالا لتنظیم حیات الانسان بعضی وقتا مباشرتا به افعال مکلفین تعلق میگیره، بعضی وقتا به صورت غیر مباشری که حالا امروز ان شاء الله تفصیلات بیشتری رو خواهیم گفت. نه خطاب است، تشریع صادر، تشریع صادر که متعلق تشریع صادر من الله تعالی لتنظیم حیات الانسان، برای که زندگی انسان رو تنظیم کنه، حالا یا مستقیما به افعاله یا بالواسطه به افعاله، که حالا توضیحش امروز با تفصیلاتش امروز گفتیم مشخص‌تر خواهد شد. بعد توی حلقه ثانیه آقای صد وارد شدن و هم خیلی خوب و مرتب و منظم حکم تکلیفی رو مورد بررسی قرار دادن و مبادی حکم تکلیفی رو اونجا گفتن. گفتن که هر حکمی دوتا مرحله قبل از مرحله جعلش دوتا مرحله دیگه داره، یه مرحله ملاکات داره، مثلا وجوب مرحله ملاکاتش یک مصلحت ملزمه داره، اگر مثلا مسواک زدن واجب باشه یا اگر نماز خواندن واجب باشه یه مصلحت ملزمه اونجا داره، گو مصلحت ملزمه باعث میشود که در نفس مولا اراده تعلق بگیره. حالا من اگر تو ذهنمه تو حلقه ثانیه توضیحی در مورد اراده اونجا تفصیلا دادم که اونجا اراده در نفس مولا شکل میگیره، این میشود مرتبه دوم. بعد مولا برای اینکه مکلف رو به اون غرض خودش که نماز خواندن یا مسواک زدن است برسد، دو راه پیش داره، یا مستقیما بیاید از خود همین خط ارادش اخبار بکنه اورید و منکم ان اصلی، خب این عرض کنم خدمت شما، مکلف راه میفته و میره اون متعلق غرض مولا رو انجام میده، اون چیزی که مولا خواستش میره انجام میده و غرض مولا در عالم خارج محقق میشه. ولی یک عملیات تنظیمی هم وجود داره، آقای صد تعبیرشون یک سیاقه، یعنی که یک روشی هست که عقلا غالبا وقتی میخوان اراده های خودشون رو ابراز بکنن اخبار عن الاراده مستقیما نمیکنن، بلکه میان اینها رو به صورت یک جعل و یک قراردادهایی در میارن، یعنی به صورت یک جعلی که هازا واجبون هازا مستحبون باید این کار انجام شود، وقتی مجلس اراده میکنه که مردم مصلحت داره که مردم مالیات بدن و دوست دارن که مالیات بدن، خبر نمیگن که آی مردم ما دوست داریم که شما 5% مالیات بدید، اینو میگن آقا بر همه لازم است که 5% مالیات بدهند، به صورت این صورت جعل در میارن، به صورت قانون در میارن. این مرتبه رو اصلا اینجوریه، مرتبه جعل، مرتبه اعتبار، یعنی یک این امانی ایجاد کردن، هاذا واجبتون هاذا واجبون، درست شد، هاذی واجبتون هاذا واجبون، از صلات واجبتون از صوم واجبون، به این ترتیب یک عملیات تنظیمی میارن. چرا آقای صد اسمش گذاشتن عملیات تنظیمی؟ چون هیچ ضرورتی نداره، یعنی تأثیری در این که مکلف همونطوری که اگر مولا امر بکنه علم به امر مولا موضوع حکم عقل به لزوم امتثال قرار میگیره و اراده عبد رو تحریک میکنه و به سبب اون اراده عبدی که منقاده را میفته میره عمل رو انجام میده و اون غرض مولا در عالم خارج به دست میاد، اگر مولا اخبار عن الارادش هم بکنه علم به اراده مولا هم موضوع حکم عقل به لزوم امتثال عبد قرار میگیره و لذا عبد را میفته و میره در عالم خارج اون فعل را انجام میده و غرض مولا تحصیل میشود. لذا فقط یه کار ساختاری تنظیمیه، چون عقلای کار را انجام میدن، شارع هم در 99% موارد تشریعات خودش رو، یعنی اون اراده های خودش رو توی قالب ریخته، لذا همیشه میبینیم ما تو قالب وجوب و حرمت اینا رو مولا برای ما بیان میکنیم، ولی ضرورتی هم نداره. لذا آقای صد میفرماین که واقعیتش اینه که روح حکم و حقیقت حکم رو ما اراده بدونیم، چون همه اراده کافیه که دیگه برای که غرض مولا حاصل بشه. عبد اگر معاصیه امر کردن و امر نکردن هیچ تأثیری نداره، چه مولا اخبار بکنه چه امر بکنه عبد راد نمیفته کار رو انجام بده. اگر عبد منقاده، صرف همون خبر اخبار عن الاراده هم برای این که عبد بره فعل رو انجام بده کافیه. پس بنابراین می فرماین که هیچ تأثیری ندارد این مرتبه انتهایی، درست شد؟ این ها نبه هر چی دارم میگم دیگه، اینا تکرار تفصیلاتش، به تفصیل تو حلقه ثانیه گفتم، ما اونجا خیلی مفصل گفتم، مثال زدم. البته آقای صد گفتن اونجوری که مشهور میان حکم رو همین مرتبه اعتبار میدانن، بنابراین اگر اینجوری بخوایم تصویر بکنیم مرتبه ملاک و مرتبه اراده میشن مبادی حکم، لذا برشون میگه مبادی حکم. این سه تا مرحله، مرحله حکمه. بعد از حکم چه اتفاق میفته؟ بعد از حکم هم چند تا مرحله داریم. یک مرحله اینه که وقتی حکم تو عالم خارج ابتداعا که یه چیزی تو شریعت جعل میشه، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، هیچی به گردن تک تک افراد نیست، هیچ کدوم پول ندارن، هیچ کدوم هم مستطیع نیستن، وقت حج هم نرسیده، درست شد؟ ولی وقتی که اولین نفر مستطیع شد، یا وقتی گفتن اذا زالت شمس فصله، هنوز نیم ساعت به اذان ظهر، هیچی بوده، هیچ کس نیست. ولی وقتی شرایطش در عالم خارج محقق شد که ما اسم اینها رو مایه آیسد میذاریم، موضوع هر چیزی که دخیل در تحقق حکم و فعلیت حکم و گردنگیری حکم آزاد اسمش گذاشتن موضوع، وقتی این شرایط تو عالم خارج محقق شد، بعد حکم گردنگیر تک 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 افراد میشود، درست شد؟ خب این مرحله رو اسمش گذاشتن آیسد مرحله فعلیت، تعبیر کردن ازش مجعول، فرق نمیکنه، مجعول با فعلیت یکیه، درست شد؟ او طرف مرتبه اول که او اعتباره و انشائه بود اسمش گذاشتن جعل، این مرتبه ای که موضوعش تو عالم خارج محقق میشه، شرایطش محقق میشه، بعد گردنگیر من میشه، میشه مرتبه مجعول. این مرتبه مجعول هیچی تو عالم خارج نیست، یعنی وقتی که من مستطیع میشم تو هیچ لوحی در هیچ جای عالم هیچ اتفاقی نمیفته. اینجوری نیست که یک ملک او بالا نشسته باشه، همون که جعلا رو می‌نویسه، هر جعل یک دونه ملک موظف داشته باشه، هر کدوم مثلا دستش هزار انگشت داشته باشه، هر انگشتش هزار بند داشته باشه، که یکی یکی بشینه حساب بکنه که تا فلانی او فلانی از اون برش در فلان زمان رو موظف باشه که لحظه لحظه کجاها از اون زور میشه زود بنویسه، زید نماز بخوان، امر نماز بخوان، بعد نماز واجبه، یکی یکی شروع کنه او جعل رو بر افراد تطبیق بکنه. نه، یه جعلی هم شده تمام دیگه، اینجا هیچ واقعی نمیفته. فقط وقتی موضوع تو عالم خارج محقق میشود، خود ما انتظار میکنیم، نظام صدر ازش تعبیر میکنه به یک امر وهمی، که ما انتظار میگیم خب پس حالا که یه شده من باید پاشم برم راه بیفتم. تو عالم واقع لوح محفوظ هیچ اتفاقی جایی نمیفته، فقط ما خودمون میگیم که خب حالا که موضوع تو عالم محقق شده، پس من باید راه بیفتم. اون جعل تطبیق شده است. البته حالا که آیسد اصرار داره چیزی به عنوان مرتبه مجعول وجود نداره، این امر صحیحی ها، ولی اینجوری هم نیستش که تعبیر به مرتبه مجعول یه چیز لغو و گتره‌ای باشه. خودشون هم اعتراف دارن، چون محقق حقیقت وقتی به مرتبه مجعول میرسه، واقعا تحریک اراده من اینجا بالفعل میشود، من از جعل به تنهایی ارادم تحریک نمیشه، تحریک اراده من متوقف بر اینه که این موضوع در عالم خارج و شرایط در عالم خارج هم محقق بشه. یعنی حقیقتا درست یک امر وهمیه ها، ولی یه تأثیر واقعی اتفاق میفته. وقتی حکم به مرتبه مجعول میرسه، من پا میشم میرم وضو میگیرم برم نماز بخونم. خب این هم میشود مرتبه جعل، اونم میشود مرتبه مجعول. یه مرتبه بعدش هم داریم که ما تو همه حلقه سال ثانی تفصیلا توضیح دادیم که بعید تو ذکر شریفتانم باشه، اینه که وقتی حکم بعد اونجا علم انسان تعلق میگیره به یه حکم فعلی، این مرتبه گردنگیری متوقف بر علم ما نیست، یعنی شما چه بدانید چه ندانید یه حکم به عهدتون آمده، اینجوری نیستش که به عهده آمدن متوقف بر علم باشه. لذا میبینید یک کسی تا وقت داخل میشه، این عالم به دخول وقت نیست، وقت میاد داخل میشه میگذره تمام میشه. یک کسی مستطیع شده، این عالم به استطاعتش نیست، میاد وقتش میگذره تمام میشه، درست شد؟ خب در اینجور موارد شما میبینید اغز مافات کمافات شامل بنده خدا میشه. خب اگه یه چیزی به عهدش نیامده باشه که فوت معنی نداره، نه وجوبه به عهدش آمده، لذا وقت که میگذره آقا متوجه از وقت نماز صبح داخل شده، رفته نشسته پای بازی کامپیوتری و نشسته توی چت داره چت میکنه، یه موقع نگاه میکنه اه ساعت 8 صبح شد. خب توی یک ساعتی که وقت اذان شده، وقت اذان داخل شده و وقتم تمام شده، درست شد؟ خب توی یک ساعت این بنده خدا عالم نبوده، ولی الان وجوب قضا به عهدشه. چرا؟ چون با اینکه عالم نبوده، یک حکم به عهدش آمده و اون حکم فعلی فوت شده و اغز مافات کمافات میگه دوباره برو انجام بده. خب پس این مرتبه بعد که ما میگیم چه تأثیری داره؟ این مرتبه بعد که ما میگیم تأثیرش در بحث تنجزه، یعنی درسته که ابتداءن با این که موضوع در عالم خارج محقق میشه، بدون علم و جهل شما حکم مرتبه فعلیت میرسه، ولی تا شما به این حکم فعلی عالم نشی، موضوع حکم عقل به استحقاق عقاب قرار نمیگیرد، عقاب نداری، ازش تعبیر میکنه به مرتبه احسن تنجز، میگیم اینجا دیگه حکم منجز شده. حالا حکم به علم منجز میشه یا به بقیه مواردی که حالا توضیحش خواهیم داد به عنوان مولا برای یک طریق جعل حجیت کنه، مثل خبر واحد، مثل ظهورات، امارات دیگه که در اینجا او حکم واقعی هم منجز میشود. یعنی تنجیز و مرتبه گردنگیری فقط متوقف بر علم نیست، علمی ها هم همین حجیت و همین تنجیز رو همین گردنگیری رو درست میکنن، همین موضوع حکم عقل به لزوم استحقاق به استحقاق اقا و لزوم امتثال مولا رو درست میکنن. حالا دیگه یک بار تو حلقه ثانی هم توضیح دادم، این دیگه یک بحث فنیه دیگه، جاش هم اینجا نیست، که در واقع ابتدا حکم به لزوم عقل، رابطه بین لزوم امتثال و استحقاق عقاب این وسط چجوریه. یعنی عقل ابتدا حکم میکنه به استحقاق عقاب، بعد بر اساس او میگه چون مستحق عقابی لزوم امتثال هست، یا حکم میکنه به لزوم امتثال میگه حالا که حکم لازم انجام بدی پس مستحق عقابی. این تقریبا جایی هم شما نمیبینید دیگه، تو حرفا هر دوتاش میاد، اونا اون دقتاییه که دیگه تو بحثا خیلی از هم دیگه بازم نشده. اینا دو تا حکم عقلی هستن یا یک حکم، یک حکم، دو تا حکم هم با هم دیگه میان، یا هر کدام یکیشون موضوع دیگریه. حالا اینا دیگه بحثای پیچیده‌ایه دیگه و جاش اینجا نیست. حاضر تمام کلام از آنچه آیست تا حالا تو حلقات سابقه فرموده بودن، از حالا به بعد آیست، اینا چون باز این حلقه خیلی کاهش داشت به درد میخواد تکرار کردم، از حالا به بعد آیستن این توی این حلقه میخوان وارد احکام وضعیه بشن و احکام وضعیه رو توضیح میدن، نمیخوان دیگه احکام تکلیفیه رو، احکام تکلیفیه رو میشه قبلا توضیح شده دادن. نه کنید یه توضیح در مورد احکام وضعیه من بدم، یه مقدمه بدم که مشخص بشه اصلا جایگاه این بحثا کجاست. عرض کردم که این بحثا غالبا همیشه استطرابی در علم اصول بر اساس نیازهاشون مطرح می شده. نگاه بکنید بحث در اینه که ما اصلا توی این احکام وضعیه‌ای که داریم بحث می کنیم که آمدیم گفتیم این احکام وضعیه احکامی هستن که مستقیماً به افعال مکلفین تعلق نمی گیرن. وقتی آقای می خواهد احکام وضعیه رو مثال بزنن، مرتب می شنن یه تعداد زیادی از احکام وضعیه رو می گن، شرطیت، جزئیت، مانعیت، سببیت، طهارت، نجاست، ملکیت، زوجیت، ولایت، قضاوت، وصیت، وکالت، پس الهازا همجوری بشمولید شاید حس درستابی هم درست نداشته باشه. خب این احکام وضعیه که شما مثال می زنید، می بینید اینا همشون یک شکلن، یک جورن، یک دسته. معلوم آخون سه دسته از احکام وضعیه رو مطرح میکنه. اون چیزی که برای ما فعلا مهمه دو دسته از احکام وضعیه رو اینجا مطرح میکنیم، این فعلا به درد ما میخوره. اون تفصیلات دیگر انشاءالله تو بحث استصحاب خواهید خوند، کفایه رو که خوندید اونجا شق سوم و من اصلا واردش هم نمیشه. نه کنید احکام وضعیه احساس میشه که دو جورن ابتداءن. بعضی از احکام وضعیه احکامی هم که مجعول بالاصاله هستن، یعنی شارع متعال ابتداعا اینها رو میاد جعل میکنه، به تعبیر ثالث ید جعل شامل اینها میشود، مثل طهارت، مثل نجاست، مثل زوجیت، مثل ملکیت، که اینها اموری هستن که مجعول شرعی هستن، یعنی شارع متعال به خاطر اغراضی که حالا توضیحش خواهد آمد اینو میان جعل میکنن. همین رنجه توضیح بدم چون ورود خروج اون مقدار با آیست عوض شده اب نداره توضیح بدم که اصلا قرض از اینها چیه. چرا مولا میاد زوجیت جعل میکنه؟ چرا مولا میاد ملکیت جعل میکنه؟ چرا میاد طهارت جعل میکنه؟ فقط مربوط به مولا هم نیست ها، اولا هم برای احکامشون این دست احکام رو جعل میکنن. مثلا زوجیت، مثلا ملکیت، مثال اغلای دیگه بزنم، عضویت، عضویت جز مجعولات اغلایی همین دست است. چرا اغلا میان همچی چیزایی رو جعل میکنن؟ هدف از جعل اینا چیه؟ بهترین و عقلایی ترین جواب برای این بحث اینه که جعل احکام وضعیه در این دسته هدفشون فقط تسهیل در جعل احکام تکلیفی هستن، اینا هیچ خاصیت دیگری ندارن. یعنی چی؟ یعنی عقلا آمدن بینشون دیدن که آقا ما برای که روابط بین خودمون رو تنظیم بکنیم باید بیاییم یک سری احکامی رو قرار بدیم که به نزاع نینجامد. درست شد؟ میگه مثل چی؟ میگن ما نسبت به اموالی که وجود داره باید بیاییم چه کار بکنیم؟ باید بیاییم یک ضوابطی رو معرفی بکنیم که یه سری از اموال به یه سری از افراد یه اختصاصاتی داشته باشه که دیگران نتونه نسبت به یه اموال دخل و تصرف بکنن، که این باعث نشه که هر روز تو هر مالی که وسط پیدا میشه نزاع پیش بیاد. چون فرضیه که دیگه از این زمان انسان‌های اولیه جلوتر رفتن دیگه، که هر کسی زورش بیشتر بود می میگرفت، او کسی ضعیف‌تر بود و از مال رو برمی‌داشت میرفت، مخواهم متمدن میشن دیگه. آیا من گفتن آقا ما یک سری احکامی رو جعل میکنیم، مثلا میگیم اگر کسی رفت یک مالی رو خودش حیوانی رو شکار کرد و قصد داشت که این رو برای خودش نگه داره و به کسی دیگری نده، دیگران حق تصرف در این مال رو ندارن، دیگران حق صرفش رو ندارن، به اذن اون میتوانن تصرف بکنن. موضوع همه احکامی که میگفتیم چی بود؟ موضوع همه احکام این بود که اگر کسی رفت یک مالی رو به دست آورد، خودش شکار کرد و قصد داشت که برای خودش اختصاص بده، یا در مقابلی از دیگری این مال رو گرفت که از کسی که مختص به او بود گرفت و او هم رضایت داشت که این به خودش اختصاص بده، دیدن این دوما هر جایی هی قرار امر به این مرعی خصوصیات رو هی تکرار کنن، آمدن یک کلمه گفتن، گفتن آقا ما این چیزی جعل میکنیم به عنوان ملکیت، درست شد؟ موضوع احکام تکلیفی هم اونو ملکیت قرار میدیم، میگیم هر چیزی که ملک یک نفر بود دیگران حق تصرف ندارن، هر چیزی که ملک یک نفر دیگر بود خط خرید فروش برش نیست، اگر چیزی ملک دیگر شخصی بود دیگران با اذن او میتوانن ازش استفاده کنن، اگر چیزی ملک دیگری بود دیگران میتوانن اونو بفروشن، ولی اینکه این فروش مسجل بشه منوط به چیه؟ احسن، هر عقد فضولی احسن. اینها چی میشود؟ اما یه موضوع برای بودم یه موضوع اعتبار میکنیم به عنوان ملکیت، بعد یه خصوصیت شرایط ملکیت رو دوزی میدیم، میگه هر کسی رفت این مال رو برای خودش برداشت به قصدی که ملک خودش باشه، از نگاهات اولیه اسمش رو دستن چی؟ حیازت. گفتن آقا حیازت سبب ملکیت است. حالا اختلافیه ولی بنابرای که قبول کنیم. یا عملا گفتن آقا خرید و فروش با رضایت دیگران سبب ملکیت است. همه سبب ملکیت است. یعنی آمدن برای که احکامشون تنظیم پیدا کنه، گفتن چیزی رو قرار میدیم به عنوان ملکیت، اینها میشوند اسباب ملکیت، اینها میشوند احکامی که بر ملکیت مترتبند، درست شد؟ اینجوری آمدن کار تشریع خودشون رو تنظیم کردن و راحت کردن. هر کسی که طلبه مدرسه باشد و 3 سال روی مدرسه باشد و 10,000 تومان پول رو اینجا بگذارد و قصدم نداشته باشه با این شرایط، با این شرایط 45 تا بند شرایط رو امضا بکنه، این میتواند که 5,000 تومان 50 میلیون مثلا 50,000 تومان 500,000 تومان وام بگیرد. هر کسی که بیاید تو مدرسه 3 سال طلبه باشد پولش رو اینجا اینقدر بذارد با این 45 تا شرط میتواند سالی یک بار از این امکانات استفاده کند. ای بابا پدر در میاد که برای هر وقت میخوایم بدیم 45 تا رو بنویسیم، یک کلمه میگیم، میگیم هر کس که این خصوصیت رو داشته باشد عضون، درست شد؟ عضو این صندوق قرض الاصل مرزه حضرت مهدی. بعد میگیم که حالا عضوان مد اینجا سال اینقدر میتونن وام میگیرن، هر کس که عضو بود اینجوری میتونه از این خدمات استفاده کنه، هر کس که عضو بود سال یک بار اردو میبریم با خانواده، هر کس که عضو بود میتونه 3 نفر دیگر برای صندوق قرض الاصل تایید کنه. یعنی به جای که هر جا بیان این شرایط رو بنویسن، آمدن گفتن هر کی شرایطش رو بشه میشود عضو. پس جعل عضویت، جعل ملکیت، جعل زوجیت، جعل طهارت، جعل نجاست. خب اگه قرار بود تو هر حکمی که مولا تو وضو گرفتن هر چیزی که دم باش حسابه کرد یا چی حسابه کرد یا چی حسابه کرد یا چی حسابه کرد یا چی حسابه کرد دیگه نجاستو بر بشماره، حق نداره بخوریش. هر چیزی که حسابه کرد یا حسابه کرد یا حسابه کرد با تمام شرایط تو نماز دعوت بشه، یک کلمه آمد گفتش که جعل نجاست کرد، آمد گفتش که نجس رو نخور، در همراه نجس نباشه، نجس رو نفروش، اما 5-6 تا حکمی که نجاست درش مترتبه آمد تو موضوعش جعل کرد. پس مولا هدفی از جعل قلم همین جوری هست. هدفشون از جعل احکام وضعی چیه؟ این دسته اولی که من مثال زدم الان براتون، همین زوجیت و ملکیت و طهارت و اینها، اینا همه احکام نه که شارع متعال جعل میکنه و مجعول هم هستن، هم اغلا اینها رو اعتبار میکنن، هم از اون شارع متعال هم بعدی ها رو اعتبار میکنه. ملکیت اعتبار اغلایی بوده، شارع هم پذیرفته بر اساسش عمل کرده. زوجیت اعتبار اغلایی بوده، شارع هم پذیرفته. حالا ممکنه تو بعضی از شرایط و خصوصیات شارع دخل تصرف بکنه. یعنی اغلا برای اینکه دو نفر با هم دیگه زوج باشن قصد طرفین رو برای زوجیت کافی بدونن، مثل عقد معاتاتی. ولی شارع ممکنه قبول نداشته بشه، بگه آقا من برای که حکم به زوجیت کنم حتما باید صیغه خاص خوانده بشه، یا اغلا برای پایان یک زوجیت قصد طرفین رو برای انفصال زوجیت کافی میدونن، ولی شاهد میگه آقا باید حتما عقد خاص بخونی، دو تا شاهد هم بگیری، در طهر غیر مواقعه هم باشه شرایط ذکر کنه. ولی ممکنه در توسعه و تضییق با اوغلا اختلاف داشته باشه، ولی زوجیت چیزی نیست که شارع متعال او رو تحقق کرده باشه. نه اینجوری هم هست، حتی ممکنه یه مقدار بعض از ایشنها یه مقداری هم سبب اغراض تکوینی هم باشه، در بعضی از حیوانات هم همین جوریه که جفتیابی دارن، وقتی هم با هم ازدواج هم میکنن میبینه 20 سال 30 سال 40 سال بعضی پرنده ها با هم دیگه هم هستن. یعنی اینجوری نیستش که یه امر آزادی، نه بعضی از حیوانات اینجوری نیستن، مثلا برنامه‌ای که حتما یه زوجیت بینشون باشه و اینا با هم دیگه هم باشن و روابط جنسیشون به هم دیگه منحصر هم باشه وجود نداره، بعضی از حیوانات هم همینجورین. ولی در بین اوغلا برنامه‌ای هست که بعد احکامی هم برایش هست، وظایفی هم مترتب میکنن که این وظایف وظایف غریزی هم نیست. یه حیوانی هم ممکنه که مثلا نر نسبت مثلا به غذای مادهش هم از کنم یه چیزی داشته باشه، یعنی غذای مادهش هم او بره تهیه کنه بیاره، و اینه کاملا سر اغراض تکوینیه بوده، به خاطر که جوجه پروریشون یه جوریه که اگه قرار بشه ماده از این تخم بلند شه این تخم زود فاسد میشه، بچه به دنیا نمیاد، لذا غریزه اینا رو وادار میکنه که برن مثلا غذای این همسر رو هم اون مثلا نر بده غذای ماده رو تهیه کنه برداره بیاره. ولی در انسان‌ها اینجوری نیست، نه همش تابع قراردادهاست. این که مثلا باید اگه ازدواج شد زن از خونه بیرون از خونه نیاد، چه مقدار با هم باشن، زن کار کنه. الان در خیلی از فرهنگ‌ها اینجوریه که مرد موظف به دادن نفقه زن نیست، یعنی زن خودش کار میکنه، درآمد خودش رو کسب میکنه، خرجی خودش رو داره، مثلا میزانی که باید بده. در خیلی از جاها رسم بریه که پسر یه خونه رو باید تهیه کنه که دختر تو اون خونه زندگی بکنه، ولی ملزمه بیه که حتما مثلا مرد غذا بیاره تو خونه یا خرجی خورد و خوراکش بده یا لباسش بده دیگه. اینا همش تابع قراردادهای شارع هم توی قراردادهای اوغلای چیکار میکنه، دوباره میاد چیکار میکنه، توزیع و تضییق میکنه، یه جای توسعه میده یه جای تضییق میده، یه جای اوغلا قبول ندارن شارع موسع میکنه، یه جای اوغلا قبول ندارن شارع مضیق میکنه. این میشود این دسته از احکام وضعیه که مساله شون هم روشنه، اینها مجهول بالاستقلالن و اینا همون دسته ای ان که غالبا موضوع حکم تکلیفی قرار میگیرن. لذا دسته اول از احکام وضعیه و احکام وضعیه هستن که خودشون مجهول بالاستقلالن و اینا غالبا موضوع، یعنی همیشه موضوع حکم تکلیفی قرار میگیرن. درست شد؟ مولا جعل زوجیت میکنه و میگه از زوجو یجب علیه نفقه، از زوجتو یجب علیه تمکین، از اون علیه تمکین، اینجوری احکامی رو جعل میکنه بر اساس همین حکم زوجیت. این هم که عرض کردیم دیگه، حالا با اون دقت نیستش که جعل زوجیت میکنه حتما موضوع احکام تکلیفی شما باید بگید زوجیت، نه دیگه، یکی میگه موضوع احکامه ممکنه به حمل زور باشه دیگه، مثلا به جایی که بگیم که مثلا زوجیت یجب علیه نفقه نیستش دیگه، من له زوجیه دیگه، یعنی از زوج دیگه، درست شد؟ لازم نیست حتما زوجیت موضوع باشه، نه، من له زوجیه یعنی زوج و زوجه، اینا ممکنه موضوع باشن، درست شد؟ ممکنه ملک موضوع باشه، خود ملک ملکیت موضوع موضوع نیست دیگه، طرفین ملکیت که مالکن یا مملوکن، اینها از کنم خدمت شما موضوع حکم شرعی قرار میگیرن. یکی میگن موضوع، نه که همیشه موضوع، خود ملکیت که به تنهایی موضوع حکم قرار نمیگیره، مولا جعل ملکیت میکنه برای یه شیئی، بعد یا او خود شیئی رو که مملوکه موضوع قرار میده، یا این فردی که مالک هست رو موضوع حکم شرعی قرار میده، چون هدفی بود که تنظیم بشه دیگه. حالا بعضی وقتا به خود او نیاز نیست، به طرفینش نیازه. یعنی توضیح که روشن بود. خب حالا من سر اون دسته از احکامی که اینا احتیاج به دقت و بررسی فنی داره، نگاه کنید، توضیح من بدم از یه طرف دیگه شروع کنم، آیز که معلوم میشه آیز سر چرا بحث اینجوری شروع کردن. نگاه کنید، من چیزایی تو عالم خارج داریم به عنوان مرکبات، همین که میدونید تو فلسفه هم مرکبات رو تقسیم میکنن به مرکبات حقیقی و مرکبات اعتباری. یه امور ما داریم، اینها مرکبات حقیقی هن، یعنی از یک وجودات و اجزای خارجیهی ترکیب شدن. چرا حالا فلاسفه اسمشون میذارن مرکب حقیقی؟ نه، مرکب حقیقی اونی که وقتی اینا با هم دیگه ترکیب میشن، اثری که ازشون منتزع میشه و گرفته میشه و غیر از اثری که تک تک افرادشون دارن، به تعبیر دیگه تک تک اینها اثر خودشونو ندارن. وقتی شما اکسیژن رو با هیدروژن با هم قاطی میکنید و آب درست میکنید، خواص آب نه خواص اکسیژن نه خواص هیدروژنه. هیدروژن یه خاصیت خاص خودشو داره، اکسیژن یک خاصیت
خاصیت خاص خودشو داره، نه این آب نقطه جوشش مثلا نگاه بکنید خود اکسیژن شما رو نگاه بکنید در چه دمایی به صورت گاز درک میاد، هیدروژن در چه دمایی به صورت منهای 272 درجه خورده ای مثلا اون به صورت گاز درک میاد، درست شد؟ خب ولی آب رو شما نگاه بکنید در دمای 100 درجه به جوش میاد. پس بنابراین دمای جوششون، دمای میانشون، دمای انجمادشون، اینا همیشه با همه ببینید با هم دیگه چیکار میکنه فرق میکنه دیگه. خواص اکسیژن و هیدروژن رو هم ندارن، خواص مجموعه این ترکیب رو دارن. ولی هیونی هم هستن، نه اینا اسمشون میذارن مرکبات اعتباری، یعنی یه مجموعه جدا جدا که هر کدوم خودشون یه آثاری دارن، ما اینها رو جمع میکنیم، اینها رو یک مجموعه واحد در نظر میگیریم. اینها خواصشون اینجوری نیستش که اینجوری من تعبیر کنم، چون بعضی جور تعبیر میکنم، من قبول ندارم که شما بگید دیگه اینها خواصی جز خواص تک تک افرادشون ندارن، نه من اینجوری تعبیر کنم در اینها تک تک افراد خواص خودشون رو دارن. مثلا شما وقتی میگید 100 تا درخت رو در نظر میگیرید، میگید این یک باغه، درست شد؟ اینجوری نیستش دیگه، حالا که باغ شد اعتبار باغ بودن، باغ چیزی نیست جز مجموعه از همین درخت ها و زمین دیگه، یه زمینه یه چند تا درخت و گیاهایی که اینجا هستن، اینجوری نیست که دیگه تک تک اینها خواص خودشون رو ندارن. این درخت رو به تنهایی در نظر بگیری یا در ضمن باغ در نظر بگیری، خصوصیتش یکیه، خودش خاصیت خودش رو داره. ولی هیدروژنی که تنهایی باشه با هیدروژنی که با اکسیژن ترکیب بشه دیگه خواصش متفاوت میشه، درست شد؟ به این منظوری به اینها میگن مرکبات اعتباریه. فقط یه نکته توجه داشته باشید که این لازم نیست که تو مرکبات اعتباریه بر خود این جمع هم آثار مترتب نشه. چرا؟ شما یه جمعی رو در نظر بگیرید 100 تا سرباز رو، درست شد؟ بعد ولی نه اعتبار میکنید اعتبار لشکر بودن رو، مثلا میگید اینها با هم یک لشکرن، یک تیپن، از این مجموعه سربازا یک کاری برمیاد که از تک تکشون برنمیاد. حالا البته بحث خیلی فنیه، آجاش اینجا نیست، ولی مشخصه که شما یه رژه هم که بخواید برید تک تک سربازا که نمیتونن رژه برن، رژه رفتن اثری که از مجموعه اینا به ما و به مجموعه به دست میاد. یا حمله میخواید بکنید سطح یک مقر نظامی، درسته که مجموعه تک تک اینا دخیلن، ولی اصل این کبرا که فتح این مجموعه است، فتح این سنگر یا این تپه، کار تک تک اینا نیست، مجموعه با هم یه آثاری دارن که تک تک اینا هم یه آثار نداره. و عرض میکنم عمدتاً هم اصلا اون هدفی که شما دارید برای اینکه اینا رو به هم یه مجموعه اعتبار میکنید یه که یه آثاری میخواد جدا از آثار تک تکشون بگیرید. ولی خب اگه تک تکشون آثار بود خب هر کدوم اثر خودشونو داشتن. خب حالا کار به این نداریم، حالا خوب گوش کنید. تو دو دسته این مرکبات، چی مرکبات اعتباریه چی مرکبات حقیقیه، یه تعبیری داریم ما، اون تعبیر جزئیته. خوب گوش کنید، وقتی شما ما در عالم خارج یه اموری داریم، آن نمیگیم در عالم خارج، اینجوری شروع کنم، ما یه چیزایی هست اسمشو میذاریم انتزاع، انتزاعیات، انتزاع میکنیم، میگیریم از عالم خارج یه سری عمدتا احکامی هست. حالا تو فلسفه هم ازش بحث میکنیم، مثلا میگیم سببیت، میگیم شرطیت، میگیم جزئیت، میگیم معیت، میگیم فوقیت، میگیم تحتیت. اینا ها چی خصوصیات هست؟ اسم اینا ها رو میذارن امور انتزاعیه. مراد از امور انتزاعیه ایه که این امور انتزاعیه خودشون ما به ازای حقیقی در عالم خارج ندارن. خب گوش کنید، حالا نمیخوام بگم تو این بحثا بحث نیست، یک بحثای فنی داره محقق اصفهانی اینجا وارد میشه، بحث فنی بحث میکنه که اینها وجود به تبع ندارن، وجود بالغیر هم ندارن یا وجود بالغیر دارن دیگه. من وارد بحث فلسفه نمیخوام اینجا بشم، من خیلی ساده توضیح بدم. نگاه کنید، ما ممکنه شما بگید وقتی میریم تو خارج نگاه میکنیم تو عالم خارج چیزی به عنوان فوقیت و تحتیت نداریم، درست شد؟ ما یک چیزی به عنوان منشأ انتزاع اینها تو عالم خارج هست، یعنی یه نسبتی، یک رابطه‌ای تو عالم خارج هست بین سقف و بین این زمین که از اون رابطه که منشأ انتزاعی ما انتزاع میکنیم فوقیت رو. اگر همین سقف و زمین جاشون عوض بشه ما دیگه نمیتونیم چیز رو انتزاع بکنیم. پس بنابراین برای فوقیت، برای انتزاع فوقیت که بعد حمل میکنیم میگیم هازا فوقون و هازا تحتون، از سقف و فوقون و سطح و ارزون، یا مثلا این زمین میگیم تحته، برای فوقیت و تحتیت ما در عالم خارج یک منشأ انتزاع داریم، یه رابطه حقیقی است. نگاه کنید این دو تا انگوش رو وقتی اینجوری نگاه میکنید اینا با هم دیگه چی میشه، چه رابطه ازش انتزاع میکنید؟ معیت رو، درست شد؟ اینجوری نگاه بکنید این رو به نسبت به این سنجید، این میشه فوق، اینا نسبت به سنجید میشه تر. پس اینها یه منشأ انتزاعهایی در عالم خارج دارن که به خاطر وجود اون منشأ انتزاع که منشأ انتزاعشون امر واقعیه، حالا بالاخره این نسبت یه چیزی تو عالم خارج هست، چه معنی وجودیه ما به کار ندارم. هم بحثای خیلی دقیق و ریزی میشه، هم بحثای فلسفی میشه که حالا من بیام وجود بالعرض و بالتبع و اینها رو تعریف کنم بخوام بحث کنیم، اینا محل بحث ما نیست. مهم اینه که اینها یه منشأ انتزاع در عالم خارج دارن که بر اساس اون منشأ انتزاع ما میگیم چی ازشون انتزاع میکنیم، یه عنوانی رو انتزاع میکنیم، یا جزئیات انتزاع میکنیم، یا معیت انتزاع میکنیم، یا تحقیقات انتزاع میکنیم. یکی از امور انتزاعی هم همینه، جزئیات، شرطیت، سببیت. وقتی شما یه مرکب رو در نظر میگیرید که حالا مثلا مرکب حقیقی تو عالم خارج از خصوصیات اینها که در جمع اینها با هم دیگه یه اثری حادث شده در ترتیب معلول و اثر، همه اینا با هم دیگه دخیلن، شما از تک تک اینا انتزاع چی میکنید؟ انتزاع جزئیات میکنید، میگید این جزء است، میگید آب دو جزء دارد، اکسیژن و هیدروژن. این مرادتون اینه چیه؟ مرادتون اینه که خصوصیتشون در عالم خارج اینجوریه که برای به دست آوردن آثار هم این دخیله هم این دخیله، درست شد؟ این پس بنابراین تو مرکبات حقیقیه جزئیات امری نیست که ما جزئیات رو اعتبار کرده باشیم، بلکه چه کار کردیم؟ ما از او امر واقعی جزئیات رو انتزاع کردیم. حالا اینجا خوب گوش کنید، این حرف اضافه که میخوام بزنم که خیلی مهمه، در امور و مرکبات اعتباری هم بر همین منواله. یعنی اینجوری نیست که شما ابتداعا بیاد بگید که این جزء از 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 50 تا اعتبار جزئیات بکنید، از مجموعه اونها یک مرکب اعتباری به دست بیاد. ابتداعا میاد یک مجموعه رو در نظر میگیرید، برای این مجموعه یک اعتبار وحدتی میکنید، 100 تا رو در نظر میگیرید، میگید اینا لشکرن. حالا این اعتباری شد، حالا که اعتبار کردید در وعاء اعتبار شما، که وعاء اعتبارم خودش یکی از وعاء عالم تکوینه دیگه، عالم حقیقت دیگه، اعم از عالم لوح واقع وجود خارجی، یعنی جزء لوح واقع، از حالا به بعد یک وجود اعتباری به عنوان لشکر محقق شد یا نشد، دارید یا ندارید، تو همون وعایی که دارید هر جا هست، بالاخره اون خودش یه ظرفی داره دیگه، در یک ظرف محقق شده، در اون ظرف یه چیزی به عنوان لشکر محقق شد که این 100 تا سربازن، درست شد؟ بعد شما میاد همونطور که از این مرکب حقیقی انتزاع جزئیات برای اکسیژن و هیدروژن میکردید، اونجا هم انتزاع جزئیات میکنید برای تک تک این 100 تا سرباز. پس اینجوری نیستش که جزئیات، و اینجوری نیستش که بگید از کنم خدمت شما، حالا همین جزئیات بگیم سربیت اینا رو مثال زن، مثل همه جزئیات امری نیست که به اعتبار محقق بشه. اگر این وسط چیزی به عنوان اعتبار داشته باشی، چی اعتبار داریم؟ همون اعتبار کل مجموعه است. بعد از اون کل مجموعه که اعتبار شد، این امر اعتباری و معتبر شما در وعاء و ظرف اعتبار تحقق پیدا کرد، شما نسبت به تک تک این 100 تا انتزاع چی میکنید؟ انتزاع جزئیات میکنید. جزئیات همیشه امر انتزاعیه. حالا میخواد انتزاع بشه از امری که تو ظرف واقع محققه، میخواد انتزاع بشه از امری که در کجا محققه؟ در ظرف اعتبار. حالا این نکته دقیق تر بگم، تو را اون مرحله اولم در واقع شما از آب خارجی به جزئیات انتظار نکردید، از چه انتظار کردید؟ از ماهیت آب انتظار کردید، درست شد؟ ماهیت آب که وعاء وجودش در عالم خارجه، و الا خود ماهیت، اگر ماهیت آب تو عالم خارج محقق نشه، اصلا تو عالم خارج آبی نداشته باشیم، درست شد؟ تو عالم خارج هیچ آبی وجود نداشته باشه. الان ماهیت آب اجزایش اکسیژن و هیدروژن نیستن؟ ها؟ مثلا شما یه عنصر رو در نظر بگید، عنصر مثلا 216 اوم، اصلا تو عالم خارج هیچ وقت محقق نشده، هیچ وقت هم محقق نمیشود، درست شد؟ ولی یک ماهیت دیگه، همه الان شما نگاه میکنید قبل از اینکه بعضی از این عنصرها محقق شده باشن، از عنصر 100 به بالا که فقط تو آزمایشگاه پیشرفته محقق میشه، هیچ وقت تو عالم خارج اون عناصر محقق نمیشد. قشنگ خاصیت اینا رو پیش بینی کردن، یعنی پیش بینی شده که عنصر کاملا پیش بینی شده که مثلا عنصر 107، عنصر 108، عنصر 109 اینا چه خصوصیاتی دارن، لذا تو آزمایشگاه اینا رو به وجود میارن، اینا دقیقاً همون خواستارم برش هست.
پس خیلی وقتا اینجوری نیستش که ماهیات در همون ظرف تحققی که ماهیات دارن، تو ظرف تحقق خود ماهیات باید اینها رو نگاه بکنیم، نه تو ظرف خارج حتما. پس ما ماهیت آب رو تو هر ظرف وعایی که این ماهیات محقق شدن او واهی نگاه میکنیم، ازش انتزاع میکنیم جزئیت هیدروژن رو و جزئیت اکسیژن رو. این امور اعتباری هم همینجوری هست. اگر ما آمدیم برای لشکر اعتبار کردیم، بعد از تک تک اجزایش جزئیات رو انتزاع میکنیم. حالا یه مرحله دیگه بیارم تون جلو، ما یه چیزایی داریم ازش تعبیر میکنیم به ماهیات مخترعه. ماهیات مخترعه چی هن؟ ماهیات مخترعه منظورشون صلات، صوم، حج، همین اموری که شارع متعال آمده اینها رو اعتبار کرده، شارع آمده اینها رو اعتبار کرده در یک وعایی و یک ظرفی امور اعتبار شدن، درست شد؟ اسم اینها رو میذاریم چی؟ اسم اینها رو میذاریم ماهیات مخترعه. حالا سوال سر اینه که این ماهیات مخترعه خودشون احتیاج به اعتبار دارن، به اعتبار محقق میشن یا با اعتبار محقق نمیشن؟ این خودش یه دعواییه. بعضی هم مثل محقق اصفهانی انکار میکنن، بعضی ها قبول میکنن. با این توضیحی که من دادم به نظر میرسه که تفاوتی بین این ماهیات مخترعه با این مرکبات اعتباری که من گفتم تفاوت چندانی وجود نداره. همینطور که شما میتونید بیاید 100 نفر رو در نظر بگیرید، براشون اعتبار کنید که اینها یک مجموعه هستن، یک لشکرن، یک تیپن، طلبه های مدرسه هن، براشون یک امر رو اعتبار بکنید، درست شد؟ میتوانید بیاید چیکار کنید؟ این مرکبات اعتباری به همینا محقق نمیشه. شما ممکنه یه وسیلایی رو هم کنار هم دیگه بکنید، اسمش رو بذارید ماشین، درست شد؟ که یک آثاری ارزش میگیرن. اینم اینجوری نیست خیلی وقتا که اینها مرکب حقیقی باشن، ترکیب حقیقی بینشون شده. شما میتونید که بگید آقا رکوع و سجده و صلات و چی و چی و چی اینا رو کنار هم بیارید، براشون یک امر رو اعتبار کنید، بگید همه اینا چی ان؟ اینها صلاتن. بگید رکوع و سجده و قنوت و قیام و تشهد و فلان و فلان و فلان، همه اینا رو اعتبار میکنم براشون صلات رو. یا 5 تا چیز دیگه رو بیارید کنار هم دیگه، 10 تا از طرک رو کنار هم دیگه بذارید، براشون اعتبار کنید که اینا صومن، درست شد؟ لذا من این ندارد که شارع متعال این مرکبات اعتباری ها رو بیاد اعتبار کنه. خب وقتی اینا رو اعتبار کرد، علالقاده ما ازشون چی انتزاع میکنیم؟ انتزاع میکنیم که آره تک تک اینا رو جزئیات رو انتزاع میکنیم. ولی یه نکته باعث شده که آقایون اینجوری تصویر نکنن تو بحثشون، اون نکته دو تا در واقع نکته، یکی که ما غالبا تو عالم خارج همچی چیزی رو نداریم، یعنی هیچ جا نداریم که آمده بشن 10 تا از اینا رو کنار هم دیگه گذاشته باشن بعد گفته بشن مجموعی این 10 تا واجب است. اینجوری نداریم که 10 تا چیزی کنار هم دیگه گذاشته باشن گفته باشن اینها یک عمله، مثلا این صلاته، این صومه، این حجه. هیچ جا همچی اعتبار و جعلی رو ما از شارع ندیدیم، درست شد؟ از هر چی ما دیدیم چی شده؟ یه چیزی رو نگاه کردن، امر کردن که یه عمل رو بخوان، گفتن که سل مثلا مع الطهاره، سل عرض کنم خدمت شما مع الرکوع، سل مع السجده، همه اینجوری بوده. یعنی به صورت این بوده که در قالب یک جعل شرعی بیان شده ان این اجزاء عمل، درست شد؟ یه نکته. نکته دومی هم که وجود داشته اینه که در اکثر موارد او چیزی که به درد ما میخوره جزئیت نماز به ماه و نماز نیست، او چیزی که به درد ما میخوره جزئیت نماز به ماه و واجبه، جزئیت نماز به ماه و مأمورم بهه. ما این جزئیت مأمورم به رو کار داریم که بعد بخوایم استصحابش بکنیم، بخوایم ازش وجوب جز رو در نظر بگیریم، تا اگر مأمورم به نباشه و واجب نباشه به درد بحثای فقهی اصولی ما نمیخوره. صلات به ماه و صلات جزئیتش چه ثمره داره برای ما؟ رکوع به ماه، رکوع جزئیتش چه ثمره داره برای ما؟ صلات به ماه و واجبون یه اثر داره که اگه جزء این نماز واجب باشه خب باید بری امتثالش کنی، بعد میریم استصحابش میکنیم. پس حالا که شک داریم جزئیتش از بین رفته یا نرفته، میگیم نه هنوزم جزء هست، درست شد؟ پس هم علتش اینه که ما خارجاً اینجوری نداریم که یه جعل برش صلات کرده باشن، هم از اون طرف دیگه او چیزی که به درد میخوره تو بحثای فقهی ما همیشه به ماه و مأمورم به و واجبه. این باعث شده که این دسته دوم از احکام وضعیه رو آقایون اینجوری تعریف کنن، میگن او چیزیه که منتزع از حکم تکلیفیه. حواستون باشه، میگن جزئیت رکوع برای نماز در واقع این دسته دوم احکام، مثل جزئیت، مثل سببیت، مثل شرطیت، میگن اینا منتزع از یک حکم تکلیفیه، منتظر از یک حکم تکلیفیه. یعنی چی؟ یعنی مولا وقتی میگه صل مع الطهاره که ازش انتزاع شرطیت میخوایم بکنیم، یا صل مع الرکوع، از این که مولا حکم رو برده روی نمازی که متضمن اینه، ما انتزاع چی میکنیم؟ انتزاع جزئیت برای مأمور بها میکنیم، جزئیت برای واجب. از این که مولا میگه صل مع الطهاره، از این که وجوب رو برده روی نمازی که نسبت شرطیت داره با این طهارت، انتزاع شرطیت برای مأمور به میکنیم. درست شد؟ از این که مولا میگه صل مع الطهاره، ما انتزاع شرطیت میکنیم. پس این که میبینید آیه صد تعریف میکنن، همه این مقدمه رو گفتم برای که این روشن بشه که بعدن گیر نکنید که آقا جزئیت و شرطیت چه ربطی داره به حکم شرعی. تعریف میکنن ما کان منتزعا عن الحکم التکلیفی. میگید آقا جزئیت از وجوب انتزاع میشه؟ چجوری جزئیت از وجوب انتزاع میشه؟ تجزئیت سوره للواجب عن المنتزع عن الامر بالمرکب منها. مولا میاد وجوب رو میبره روی مجموعه از این چیزهای مختلف، از رکوع و سجده به یک مرکب، میبره وجوب رو روی مرکب، با ما بعد ما ازش انتزاع میکنیم که تک تک اینها اجزاء عمل واجبن. نکنید بحث کجا رفت؟ در صورتی که جزئیات، جزئیات خود این مرکبه، ولی ما مرکب ما و مرکب نیاز نداریم. مرکب به ما و چی نیاز داریم؟ به ما و واجب نیاز داریم اولا، و ثانیا اصلا ما هیچ جا خارجن مولا نیامده یه جعل مستقل کنه که صله، که بعد شما بگه ها حالا گفت صله صلا، ببخشید مولا بیاد بگه هازا صلاتون، که بعد بگیم ها حالا که اینها شده صلات انتظار جزئیات کنیم. مولا به ما گفته فقط صله، امر رو برده روی مرکب، ما از این مرکبه داریم انتظار میکنیم. در صورتی که اگه بخوایم صحیحش رو نگاه بکنیم، تو مرتبه قبلی که مولا امر به مرکب ببره، این مرکب رو تصویر کرده دیگه. تو همون مرتبه که مولا این مرکب رو داره تصویر میکنه، یعنی آمده اینها رو یک امر مرکب اعتبار کرده. تو همون مرحله ما میتونیم انتزاع جزئیت بکنیم، ولی انتزاع جزئیت برای صلات میشه، نه انتزاع جزئیت برای مأمور بها، نه انتزاع جزئیت برای واجب. انتزاع جزئیت برای واجب تو مرحله ای که مولا تکلیف کنه، حکم کنه و وجوب رو روی این موضوع ببره. بفرمایید. صلات انتزاعی نیست، اعتباریه. نه حالا او که جامعه نکنید، او بحث دیگه، او که بتونیم برای نماز یک جامعه انتزاعی درست بکنیم، او جامعه انتزاعی که میگن این انتزاعی باز از یک نشد او جامعه انتزاعی ربطی به انتزاعی اینجا نداره. او جامعه انتزاعی که اونجا دارن میگن، مرادشون در واقع خودش اونجا انتزاعی به معنی اعتباری است، یعنی از اعتبارات مختلف برای اقل و اکثر ما یه جامعه گرفتیم. او انتزاعی اینجا به معنی انتزاعی که به معنی منشأ انتزاعی اونجا میشه گفتش که از یعنی در واقع جامعه بین اعتبارات مختلفه، او خودش امر اعتباری میشه. ما انتزاع کردیم به معنی این که نه که یک معنای جداگانی رو انتزاع کردیم، یعنی یه جامعه بین اعتبارات مختلف گرفتیم، گفتیم مرادمون لفظ وضع میکنیم برای اعتبار عام. درست شد؟ اونجا هم در واقع خودش میشود امر اعتباری. حالا عرض کردم این اختلافی که صلات این ماهیات مختره اعتبارین یا نه، حالا من خواستم این بحث دو بحثی که اگه توضیحات نمی آمد همیشه این بحث توش مجمل بود که آقا اگه شما میگید حکم وضعی انتزاع شده از حکم تکلیفی، خب ما خود این صلات رو نگاه میکنیم مثل بقیه مرکبات دیگه، این ارزش انتزاع میکنیم دیگه، این وسط رابطه این وجوبه چیه؟ چرا وجوبه وسط آمد؟ نکته وجوبه عرض کردم همین دو تا نکته است. که خارجن مولا اجازه نمیده 10 تا جزو کنار هم دیگه بذاره بگه هازا صلاتون. اگه همین جوری هم باشه کافیه، مولا اگه بیاد 10 تا جزو کنار هم دیگه بذاره بگه الرکوع و سجود و الرکوع و سجود و القيام و التشهد و التکبیر هو الصلات، همین برای که ما انتظار بکنیم که الرکوع جزء اون، درست شد؟ از سجده تو جزء اون، هم برای تک تک اینها جزئیات چیه کافیه. ولی غالبا اینجوری نیست که ما همچه دلیلی که نداشتیم که مولا وقتی میاد چه کار میکنه، یه موضوع رو در نظر میگیره، بعد میاد میاد چیکار میکنه؟ حکم وجوب رو روی موضوع میبره. خب ما چیکار میکنیم؟ میگیم تو همین مرحله انتظار میکنیم از اینکه وجوب رفته روی مجموعی مرکبات، انتظار میکنیم که این تک تک این بخشها اینها جزء این واجب هستن. این توضیح دادم برای که این عبارت اینجا مجمل نباشه. خب با این توضیحاتی که من گفتم دیگه استدلالات آقای صدر هم روشنه. آقای صدر میخواد دلیل بیاره که تو همین مواردی که الان توضیح دادم جزئیات اینها امور انتزائی هن، امور نیستن که مولا بتواند جزئیات رو اعتبار بکنه. دو تا دلیل میاره. ایشون میفرماین که توی دسته دومی که ما گفتیم که اینها انتزائی گفتیم، اینا خودشون مشغول به استقلال نیستن، منتظر از یک جعل حکمن. چرا؟ ایشون میفرماید چون مولا امر به مرکب بکنه همین مقدار کافیه در انتزائش، ضرورتی ندارد. حالا بعد میگه مثلا استحاله هم داره که اصلا مولا ضرورتی ندارد برای اینکه بخواهد جزئیات رو برای نماز قرار بده بیا جعل بکنه که هاذا جز اون. مولا همین که امر میکند به همین مرکب اعتباری کافیه که ما چیکار بکنیم؟ ما انتزاع بکنیم جزئیات رو. به یه مرکب اعتباری مولا امر کرده، وجوبش رو برده روی مرکب اعتباری، حالا این نسبت به جزئیات ها دیگه همه حرفا مثلا تو شرطیات هم خودتون همه اینا رو ترجمه کنید دیگه. وقتی مولا امر میبره روی یک مرکب به همراه یک چیزی دیگه، مثلا میگه سل الی قبله، درست شد؟ سل فرق جزء و شرط اینه که شرط و جزء فرقشون اینه که هر دوتاشون دخیل در حصول اون مطلوب هستن، ولی اون یه بعضیاشون جدای از ماهیت اون مرکبن، بعضیاشون جدای از ماهیت مرکب نیستن. رکوع و سجده و تشهد جزء ماهیت مرکبن، ولی رو به قبله بودن یا با طهارت بودن اینها جداین به لحاظ ماهوی از خود اصل ماهیت، ولی همشون در زن به اون مطلوب مولا دخیلن دیگه. همینطور که بدون تشهد نماز صحیح نیست، همینطور اثر ازش حاصل نمیشه، بدون طهارت هم اثر حاصل نمیشه. حالا تفاوت دیگه ای از این حیث ندارن، تفاوتشون فقط در همینه. لذا مولا وقتی میاد میگه صل مع الطهاره، انتزاع شرطیت میکنیم. مولا میگه صل، عرض کنم خدمت شما، مع الرکوع، انتزاع جزئیات ازش میکنیم. ای هازا تمام الکلام در این بس. آی صدیه به کلمت اخرى هم برای استدلالشون میارن، اینم حالا توضیح بدم که در مورد بفهم جزء مأمورون به. جزء واجب. آره اینجا انتزاع کردیم. تصویرایی که آقایون میگن همینه دیگه. من توضیحش کامل براتون دادم دیگه با این بحثایی که گفتم. انشالله دیگه تو تصویرها مشخصه که آقایون دارن چه کار میکنن، چرا یه حرفا میزنن. چون اگه این توضیح رو نمیدادم، خب شما میگفتید که آقا این چه ربطی داره، چرا آیستاد برد سر عرض کنم خدمت شما امر به امر چه ربطی داشت؟ ما مگه توی مرکبات دیگه مثلا وقتی آب مولا میگه و... یعنی ما از آب خوردن اوغلا باید به ما بگن آب بخور تا ما ازشون انتزاع بکنیم مثلا اینکه اکسیژن جزء آب؟ نه، ما همین مرکب رو که در نظر میگیریم انتظام میکنیم. اینجا همین مرکب اعتباری رو که در نظر میگیریم جزء ازش انتظام میکنیم. ولی مثلا دارم میگم مثلا شرطیت رو یا سببیت رو اینها رو دیگه سخته بخوایم به تنهایی انتظام بکنیم، چون غالبا اینجوریه که نماز خودش یک ماهیتیه، شرایط دخیل در خود ماهیتشون نیستن، اجزا دخیل در ماهیتن، ولی شرایط که دخیل در ماهیت نیستن که از جعل ماهیت صلات ما بخوایم اینو انتظام بکنیم. این شرایط دخیل در اثر به ما و مأمورون به هند، درست شد؟ شما ممکنه ده همین نماز یک نمازه، بعضی وقتا برای حصول اثرش قبله تأثیر نداره، درسته؟ نماز مستحبیه در حال حرکت اثر نداره، ولی قبله درش دخیل نیست. یه نماز دیگه هستی قبله هم درش دخیله، درست شد؟ یعنی شما بخواید بگید حتی نسبت به اجزا هم بعضی وقتا همین جوریه. یعنی عرض کردم بعضی از اجزا یا بعضی از شرایط توی بعضی از چیزا اثر داره، بعضی جا اثر نداره. لذا غالبا یه چیزی رو به عنوان اون اجزای عمومیه در نظر میگیریم. حالا بعضی وقتا مولا امر میکنه یه چیزی رو در نظر نمیگیره، میگیم اینجا جزء نیست. یه چیزی رو اضافه میکنه میگیم جزءه. یک چیز خارج از ذات رو مولا در نظر میگیره میگیم شرطه. غالبا ما این شرط ها و جزئیات ها رو خیلی حتی خود جزئیات ها رو در رابطه با امر مولا نسبت به اون موضوعی که در نظر میگیره به دست میاریم، یه امور مستقله ای نیستن. خب این دیکه عبارت رو تطبیق بکنم ببینم چی شد. الحکم شرعی و تقسیماته، الاحکام التکلیفیه و الوضعیه. قد تقدم فی الحلقه السابقه ان الاحکام الشرعیه علی قسمین. تو حلقه سابقه توضیح دادیم که احکام شرعیه بر دو قسمن، احدهما الاحکام التکلیفیه و الاخر الاحکام الوضعیه. دسته اول احکام تکلیفیه هستن و دسته دوم احکام وضعیه هستن. و قد عرفنا سابقا نبذتون ان الاحکام تکلیفیه که توضیحشو تفصیلا اول جلسه خدمتون گفتم. و اما الاحکام الوضعیه فعی علی نحوین. احکام وضعیه دو دسته هستن، الاول ما کان واقعا موضوعا للحکم تکلیفی، او احکام وضعیه هستند که موضوع حکم تکلیفی واقع میشن. مثل چی؟ که زوجیه الواقعا موضوعا لوجوب الانفاق، که کلا توضیح دادم که چی میشه که عقلا میان اینها رو موضوع قرار میدن. زوجیتی که موضوع وجوب انفاقه، زوجیت به ما هو به حمل زود، یعنی از زوجو یجب علیه نفقه، یکی میگن موضوع بی معناست. زوجیت موضوع وجوب انفاق قرار میگیره، ملکیت موضوع حرمت تصرف غیر فی المال بدون اذن المالک قرار میگیره. یعنی چی؟ یعنی وقتی شد هازا ملکون، میگن غیر المالک یحرم علیهم التصرف، یحرم علیکم التصرف فی اموال، مثلا اموال فی مال الغیر. آره اینها در واقع تسهیل عجیب، دسته اول چون اینها مجعولن، دسته دوم که مجعول نیستن که، درست شد؟ این دسته اول مجعولن. از ثانی ماکان منتزعا عن الحکم تکلیفی، دسته دوم او دسته این که منتزع از حکم تکلیفی هستن، یعنی از یک حکم تکلیفی انتظارشون میکنیم. خوب دقت کنید، که جزئیت سوره للواجب المنتزع عن الامل بالمرکب منهما، دقیقا مثل جزئیت سوره برای واجبی که انتظارش کردیم از امر به مرکب، عرض کنم خدمت شما، از این جز. وقتی مولا میاد امر میکنه به یه چیزی که مرکب از مثلا سوره و غیر سوره است، ما ازش انتزاع جزئیت میکنیم. و شرطیت الزوال للوجوب المجعول لصلات الظهر، ما میگیم که زوال، عرض کنم خدمت شما، شرط وجوب مجعول صلات ظهر است. این شرطیت برای وجوب را از چی انتزاع کردیم؟ المنتزع عن جعل الوجوب المشروطه به زوال، ای که مولا میاد وجوب رو مشروطه به زوال میکنه، ما این را ازش انتزاع میکنیم. حالا اینجا حواستون باشه که این همون جاهاییه که مرحوم آخون اختلاف داره. ما اون چیزایی که مثال زدیم شرط و جزء واجب غیر از علت و سبب وجوبه، اینجا آیست علت و سبب وجوب رو گفتن. مرحوم آخون یه بحث مفصل داره، اون قسم سومی که مرحوم آخون میگه همینه که شرطیت و جزئیت برای واجب نباشه، شرط و جزئیت برای وجوب باشه، که حالا اوشون میخواد بگه مثلا اینم انتزاعی هم نیست. حالا آیست اینا رو همه رو یک دسته میگیرن. ولا ينبغي الشك في ان القسم الثاني، از همین قسم سوم دوم شروع میکنن، لا ينبغي الشك في ان القسم الثاني، یعنی این دسته ای که منتظر از حکم تکلیفیه، ليس مجعول قولن للمولا بالاستقلال، اینجا جعل استقلالی ندارن. حالا دیگه ایشون هیچی نمیگن که اینجا جعل طبعی ازش، میگن نه انتظائیان، جعل استقلالی ندارن، یعنی مولا مستقلا نمیاد اعتبار جزئیت کنه، نمیاد اعتبار، عرض کنم خدمت شما بفرمایید که شرطیت کنه، اعتبار سببیت کنه، بگه هازا سببون، نه، جعل میکند نماز وجوب رو میبره روی نماز به همراه تشهد، نماز به همراه طهارت. همین جعل مولا، یا میگه اذا زالت الشمس فصل، شما خود شرطیت و جزئیت و سببیت رو چیکار میکنی؟ خودت انتظام میکنی. یه بحث دقیق اینجا هست دیگه، اگه میخواستم میگم یه جلسه طول میکشه دیگه، ازش گذشتم. اونم اینه که ممکنه مولا اعتبار جزئیت کنه، ولی دیگه هیچ ربطی نداره که جزئی نماز بشه ها. او بحث اعتبار، ایشالا یه جلسه حقیقت اعتبار رو باید براتون توضیح بدم بالمناسبه، اونجا به مناسبه هر جا نیاز بود حقیقت اعتبار رو توضیح دادم، این نکته رو توضیح میدم که اگر مولا اعتبار جزئیت بکنه جزء نماز نمیشه ها. اعتبار جزئیت بکنه جزء نماز نمیشه، این مثل زیدون اسدون میشه. وقتی مولا میگه زیدون اسدون، زید جزء دسته شیرا میشه؟ آه؟ نه نمیشه. یه آثار دیگه ای داره، آثار شجاعت داره. اگر مولا هم بگه هازا جز اون، جز نماز نمیشه ها، یه آثاری داره. مثلا این مثل اتواف و بالبیت سلاتون میشه دیگه، اتواف و بالبیت سلاتون، یعنی تواف نماز میشه؟ نه نمیشه، با این اعتبار مولا خواسته چیکار بکنه؟ یا اثری رو مترتب بکنه. یعنی همونطور که او این خصوصیت داره که باید با طهارت انجام میشه، این هم باید با طهارت انجام بشه. لذا این دقیقا مثال بزنم شما نها کنید، حالا توی مثلا اگه مولا بیاد جعل جزئیت بکنه برای یه چیزی که واقعا جزء حقیقی نیست، چون گفتیم برای که جزء حقیقی بشه باید چیکار کنه؟ باید جزء همون مرکب اعتباری مولا تصویرش بکنه. اگر بگه ای هم جزءه، نه که واقعا این نماز رو هم باید با ای بخونی ها، یعنی بعضی از آثاری که تو مد نظر ما اینجا هم رو ای هم ما مترتب میکنیم. پس اصلا مولا اگر بیاد اعتبار جزئیت براش بکنه، اصلا جزء حقیقی نمیشه. برای جزء حقیقی بشه باید تو همون مرحله‌ای که داره اعتبار میکنه، اینم جزء اعتبار خودش در نظر بگیره. و بدون خب لانه، حالا میخوام بگن انما هو منتزه عن الجعل الحكم التكليفي. چرا؟ ایشون میفهمن لانه مع الجعل الامر بالمركب من الصوره و غیرها. وقتی مولا میاد مرکب از صوره و غیر صوره رو برش اعتبارش میکنه، یکفی هذا الامر التكليفي في انتزاع عنوان جزئی اهل الواجب من الصوره. برای که شما بخواهید انتزاع عنوان جزئیت بکنی برای این صوره کافیه. این عبارت واجب من از سوره عبارت مبهمی از عبارت آیست، دو جور میشه معنیش کرد. یکی بگیم یکفی هذا الامر التکلیفی فی انتزاع الجزئیه لسو عنوان الجزئیت سوره للواجب، یعنی ما مراد یعنی اینه، یعنی کافیه همین اعتبار مولا برای که ما بتوانیم برای سوره انتزاع عنوان جزئیت واجب بکنیم. این من سوره یعنی همین عنوان الجزئیت سوره للواجب، درست شد؟ ها آره آره آره، نه متعلق جزئیت مشخص میکنه، عنوان جزئیت کنیم برای چی؟ عنوان جزئیت میکنیم برای سوره. جزئیت چی؟ جزئیت واجب، مرادشون اینه، درست شد؟ یه موقعی هم نه، مرادشون اینه، ممکنه بگیم یک وغیرهی داره و یکفی هذا الامر التکلیفی فی انتزاع عنوان الجزئیه للواجب من از صورت و غیرهی، یعنی او چیزی که واجبی که از صوره و غیر صوره محقق شده ما میتونیم انتزاع جزئیت بکنیم. این عبارت حالا دو تا احتمال درش هست، هر دو تا احتمال هم درسته، هر دو تا معنی میده. خب نه این من از آره این نه به اون اصلا این من از سوره چیه؟ چرا من از سوره میگه؟ این من از سوره یعنی عنوان یعنی یکی فنتزای عنوان الجزئیه من از سوره به واجب میخوره متعلق جار و مجرور میشه. آره للواجب من از سوره و غیره، آره. یا بگیم اینجا من از سوره در واقع داره متعلق جزئیت رو درست میکنه، عنوان الجزئیت للواجب. حالا جزئیت برای چی؟ در واقع یک متعیم مثلا منش من بیانیه بگیریم یا مثلا موصوله بگیریم، آره. نه از خود جزئیت، متعلق جزئیت میشه، جزئیت شیعی که بیان باشد آن شیع ان سوره باشد، اینجوری باید بگیریم. باید به واجب بخوره، ولی خب بعد اونجا باید حذف بگیرید، یا حذفی که من الصورت و غیرهی رو باید بگیم. این ظاهرا توی از قلم شریفشون یک سهو قلم اتفاق افتاده، مهمم نیست. و بدونهی لا یمکن ان تتحقق الجزئیه للواجب به مجرد انشائها و جعلها مستقلا. ناخونید این برهان آی صدره، میگن بدون این که مولا بیاد در خود همون امر اعتباری لحاظش بکنه، ممکن نیست که جزئیت برای واجب محقق بشود. به مجرد انشاء جزئیت و جعل جزئیت مستقلا که جز نمیشه، برای که یک چیزی جز بشه تو مرتبه ای که میخواد اون مرکب اعتباری محقق بشود باید این امر محقق بشه. مولا تو مرتبه ای که میخواد وجوبش رو ببره روی صلات، باید این رو جز به صلات در نظر گرفته باشه، امرش ببره روی صلات معهاذ الجز. این کار رو کرد برای انتزاع کافیه، و الا اگر مولا امرش ببره روی صلات، برده همش گذاشته روی صلات، درست شد؟ خب مولا نماز رو در نظر گرفته دیگه، درست شد؟ بعد صد بار که بیاد بگه هازا جزون هازا جزون هازا جزون هازا جزون، این جزء واجب دیگه نمیشه، چون واجب رو مولا همون لحظه وقتی امر آورده به ماها واجبون در نظر گرفته. آیست از همینجا یه برهان دیگه ای هم میاره دیگه، وقت گذشت، ان شاء الله این توضیح برهان دیگه‌اش و بقیه بحث باشه جلسه بعد که خیلی بحث طولانی نشه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.